بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از این که به بحث امروز بپردازم، راجع به جلسه گذشته یک کلمه ای عرض کنم که اشتباه شد در صفحه 39: و اوزه ذلک فی الریاض فقال و استحبابه، عرض کردم ای قبوله، این ای قبوله هست. این خوب عزیزان دقت بکنن، یک چیز کلی عرض میکنم، خب خیلی پرکاربرده این آیه تفسیری، خب بعدش مفسره و قبلش مفسر، و همیشه در اعراب اون کلمه ای که مفسره از مفسر تبعیت میکنه، البته بعضی وقتا از ظاهرش تبعیت میکنه، بعضی وقتا از محلش تبعیت میکنه. مثلا مفسر چیه؟ مبنیه، مثل این همین استحبابهو. مفسر ما اینجا چیه؟ ضمیر هو هست، متوجه؟ در محل جر مضاف الیه هست، درسته؟ برای همین اینجا درستش ای قبوله هست، نه ای قبوله. ای قبوله، چند تا مثالم براتون میزنم، در هم روایت براتون مثال میزنم، هم در نه دیگه مضاف الیهش کرد کدم استحبابهو هست. این ای قبوله، قبوله مفسر اون ضمیر هو هست. مفسر باید در اعراب تبعیت از مفسر بکنه، متوجه؟ برای اون چون استحبابهو منطقه، اینجا تبعیت از محل ضمیر کرده، چون ضمیر مبنیه اینجا از لفظش نیست، لفظش استحبابهو ضمه هست، اما محلش چیه؟ چون مضاف الیه محلش جره، باید بزنید ای قبوله. حالا مثال براتون بزنم، هم از عبارات مختلف بیارم. روایت داریم در مصباح الشریعه صفحه 13 اومده، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه. بعد داره ای علم تقوا و الیقین. خود روایته، ببینید اون علمی که بعد از طلب العلم هست، اون علم چیه؟ مضاف الیه و حرکتش چیه؟ کسره است، درسته؟ این ای باید چی بشه؟ ای تو روایت اومده ای علم تقوا و الیقین. این علم تقوا بعد از ای مفسره اون علم بعد از طلب، اون بعد از طلب هست، اونجا مکسوره، اینجا باید چی بیاد؟ مکسور بیاد. این روایت در لغت، در بهار الانوار جلد 4 صفحه 206 هم اومده: لی بهی خبرون. بعد داره ای علمون، ببینید اونجا کسره بود، اینجا چیه؟ رفعه. داره لی بی خبرون، میخواد خبر رو معنا کنه، خبر یعنی چه؟ ای علمون تفسیرش میکنه. اون عرض کنم که اعرابش تنوین رفع بود، اون رفع بود، اینم چیه؟ مفسرم رفعه. حالا مثال دیگه در تاج العروس جلد 6 صفحه 34 اومده: امرون با همزه، امرون ای علمون با عین، امرون ای علمون. پس در اعراب همیشه حواستون باشه، چون خیلی کلمه پرکاربردی هم هست این ای، باید دقت داشته باشیم، همیشه در اعراب تبعی مفسر تبعیت اون ما بعد ای تبعیت از ما قبلش میکنه که مفسر اون مفسر هست. بله دیگه، ای به معنی یعنی، بله بله، منتها اعرابش اون روز من اشتباه گفتم، گفتم ای قبوله، قبوله نیست، قبوله هست، چون عرض کنم که اونجا مفسرش مضاف الیه، منتها اینجا تبعیت از ظاهرش نکرده، از محلش کرده، چون ظاهرش ذمه است، ظاهر استحبابهو اوهو مفسره، منتها در محل چیه؟ در محل جر مضاف الیه هست دیگه.
فهمیدی اگر یعنی باشه؟
نه نه نه، نه 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 اون در صورتی که عرض کردم کلمه یعنی بیاد، یه وقت یعنی میاد اون فعل هست، میاد به عنوان مفعول اون قرار بگیره. ولی اگه صرف کلمه اون ای باشه نه، اعرابش رو تبعیت است. عرض کردم دیگه، مثال زدم دیگه، مثال هم براتون زدم به کسرش ای علم تقوا و الیقین، مثال برای رفعش هم زدم. عرض کنم که مثالای دیگه داریم، شما مثل مثال نصبش چجوریه؟ میگیم رأیت رجلن عالمن ای زیدن، آه مرد عالمی رو دیدم. بعد میگه خب مرد عالم، خیلی مرد عالم داریم، آه کیو دیدی؟ میگه مثلا زید رو دیدم. درست شد؟ اون چون منصوب بود اینم منصوب میشه. خب بگذاریم. خب از امروز از جمله روزهاییست که خیلی عرض کنم که مطالب متعدد و متنوعی وجود داره. یک به یک خدمتتون عرض میکنم قبل از اینکه عبارت رو بخونیم، ولی نمیتونم کند بگم که شما بنویسید، میگم بعدن اگه دوست داشتید گوش بکنید اونها رو بنویسید. حدود 7 مطلب امروز داریم، یعنی عباراتش کم ولی مطالب زیاد. 1. مطلب اولی که امروز داره در صفحه 40، لزوم نسب قاضی از طرف امام علیه السلام. خب وقتی امام علیه السلام بدانند شهری قاضی ندارد، باید قاضی نسب کنند یا کسی که از اون شهر اهلیت قضاوت دارد، امر کنند که قاضی بشود. امام علیه السلام امر کنند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چون نسب قاضی سیاست لازم امام علیه السلامه. کسی که میخواد حکومت داری بکنه، کشور داری میخواد بکنه، باید قوه قضاییه داشته باشه، باید قاضی داشته باشه. این مطلب اول که عبارتشو بعدا عرض میکنم. مطلب دوم، اگر مردم شهر جلوی قضاوت قاضی منصوب رو بگیرند، گناه کردند به دو دلیل. دلیل اول، چون با امام علیه السلام مخالفت کردند. دو، چون جلوی اقامه عدل را گرفتند و نظام رو مختل کردند. مطلب سوم، جنگ با مردمی که مانع قاضی منصوب شده اند حلال است، تا اینکه اجابت کنند و قاضی منصوب رو بپذیرند. امام معصوم می‌فرماید شما این اگه قبول کردید کردید، نکردید من با تو می جنگم. منتها تا چه زمانی جنگ با اینا ادامه پیدا کنه؟ تا زمانی که اجابت بکنن، بپذیرن. بعد که پذیرفتن دیگه وچی نداره ادامه دادنش، که واسه همون اولش بفهمن که ایشون همون لشکر رو آماده کردن، نیروها رو آماده کردن که بیان به جنگشون، دیگه ببینن نه اینجا خیلی بد میشه و تلفات میدیم، عوارض داره، پس بیان بپذیریم. توجه؟ هدف اینه که اون قاضی منصوب رو بپذیرن. مطلب چهارم، کسی که واجد شرایط قضاوت است از قبول قضا امتناع بکند. تجید واجد شرایط است و از قبول قضا امتناع بکنه، مجبور بر قضاوت نمی شود، البته اگر مثل او وجود داشته باشد، یعنی اگر منحصر به او بود مجبور میشه، مادامی اختیار داره که عرض کنم که منحصر به فرد نباشه. و ایله اگر منحصر به همون باشه، تو اون شهر، تو اون منطقه همون یک نفر هست، اینجا دیگه مجبور میشه. چون خب حالا سوال اینه، کسی که واجد شرایط قضاوته و منحصر به اون هم نباشه، از قبول قضا امتناع بکنه، چرا مجبور بر قضاوت نمیشه؟ چون سیاست بر اون متوقف نیست. یعنی این سیاست منظورم اون سیاست مصطلح نیست، یعنی این که بخواد کشورداری و اینها حکومتداری متوقف بر اون نیست، کسی دیگه از جایگزین بکنه، امور مختل نمیشه. و اگر تمام واجدان شرایط امتناع کنند همه فاسق میشوند و از قابلیت منصب قضا خارج میشن. فاسق که دیگه نمیتونه بیاد قاضی بشه. اینا اصلا یه عده هستن، همه میگن ما هیچ کدوم قبول نمی کنیم. 5 تا 10 تا 15 تا هستن، میگن هیچ کدوم قبول نمی کنیم. مطلب پنجم، اگر امام علیه السلام کسی رو ملزم به قضاوت بکنند، اینجا اختلاف وجود داره بین فقها. شیخ طوسی گفتند حق امتناع ندارد، که بنده هم عرض میکنم حق با شیخ طوسی. بعد چرا گفتن کسی رو که ملزم بکنه، شیخ طوسی گفتن که این حق امتناع نداره؟ چون چیزی که امام علیه السلام اینطور استدلال کردن، چون چیزی که امام علیه السلام به اون ملزم میکنند واجب است. ولی محقق حلی میگن من الزام رو قبول ندارم. میگن بعد و محقق نجفی هم میگن اگر تعیین بر اون نباشد الزام رو قبول ندارم. یعنی برش متعین نشده باشه، مادامی که برش متعین نشده مثل حالت انحصار اینا، ایشون هم طرفداری میکنه از نظر محقق حلی. خود محقق نجفی اونو قبول داره. دلیل محقق حلی هم چیه؟ برای اینکه میگن که من الزام رو قبول ندارم، حرف شیخ طوسی رو رد میکنن، میگن چون امام علیه السلام الزام نمی کنند به چیزی که لازم نیست. اینو دارم میگن. درست کردم حق با شیخ طوسیه. وقتی امام معصوم کسی رو ملزم بکنن، آقا دیگران هستند و نمیدونم من منحصر نیستم، دیگران، این حرفو نیست. بیچونه چرا باید بپذیره؟ واجبه. نه اینکه به پس حرف محقق شیخ طوسی درسته و واقعا حق امتناع نداره که منحصر باشد و چه نباشد. محقق نجفی گفتند که شهید ثانی به محقق حلی اشکال کردند که برای مصلحت امام علیه السلام می توانند شخص را ملزم به قضاوت کنند. البته متاسفانه چون این اشکالی در مسالک وجود نداره، رجعی اون محدوده را بررسی کردن، چون چیزی نیست. ولی حالا به فرض بگیریم اون چیزی که ایشون میگن، محقق نجفی اومدن دست اشکال کردن، خود محقق نجفی دست اشکال کردن که با انحصار امر در اون شخص این اشکال دفع میشود در صورتی که مصلحت در غیر اون شخص حاصل نشود. بله دیگران هستن، اما مصلحت اقتضا میکنه که این شخص باشه. در نتیجه این اشکالی که شهید ثانی داره میکنه که عرض کردم در اون وجود نداره، بعدم میاد محدودش هم عرض میکنم، یعنی این اشکال واردی نیست و دست میشه. مطلب ششم، عرض کردم امروز تو این عبارات کم مطالب زیادی وجود داره. مطلب ششم، اگر غیر شخص واجد شرایط کسی ریافت نشود بر اون متعین میشود، بر اون متعین میشود به دلیل انحصار. دلیلش انحصار دیگه، ما چاره نداریم، منحصر به این شخصه. خب اگر منحصر باشه بر اون متعین میشود و با امر امام لازم است که اجابت کند و حق امتناع ندارد، و اگر امتناع کرد فاسق می شود و از اهلیت قضاوت خارج می شود. مطلب هفتم، اگر امام علیه السلام شخص واجد شرایط را نمی شناسند، بر اون شخص واجب است خود را به امام علیه السلام معرفی کند، چون فعل قضا از باب امر به معروف است غالبا، پس تحصیل مقدمه امر به معروف هم چیه؟ واجبه. این خلاصه عرض کنم که مطالب امروز. حالا بریم سر عبارت. قبل از اینکه به این مطالب بپردازیم، از اون بحث استحباب تولی القضا لمن یثق به نفسه یه حدود سه خطی مونده بود، اونو بخونیم وارد بحث امروز بشیم. صفحه 40 سطر 5، و به ذالک حین اذن یظهر الوجه فالاستحباب المزبور مع قولهم بوجوب القضاء كفاية فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا ضرورة تعدد موضوع الاستحباب والوجوب بل ظاهر المتن أنه مستحب ذاتي وربما أرز له الوجوب وحينئذ يكون كفائيا ولعل مراده ما ذكرناه والله العالم. این مطالبی که محقق نجفی میگن توضیح دادیم، ظاهر و آشکار میشود وجه استحباب مزبور. استحباب مزبور چیه؟ همون استحباب تولی القضا لمن یثق به نفسه که اصل بحثمون بود. خب با قول این فقها به وجوب قضا کفایتن، این وجهش روشن میشه. از یه طرف شما میگید استحباب، از یه طرف میگید که قضا واجب کفاییه. میگه با این توضیحاتی که بالا دادیم این آشکار میشه. میگه خوب دقت بکن چون دقیق است جدا، خب این ضرورت تعلیل بر تأمل و دقته، چون چیزی که ضروری است اینه که موضوع استحباب و وجوب باید چی باشه؟ باید متعدد باشه. نمیتونه یه چیزی همزمانی که مستحبه در همون زمان ما بگیم چیه؟ این واجبه. خب توضیح داده شد دیگه این جهتش رو چطور در نظر گرفته شده. بعد عرض کنم که میگه بلکه ظاهر متن، یعنی متن شرایع جلد 4 صفحه 60، اینه که اون قضا مستحب ذاتیه و چه بسا قضا عارض شده. اون قضا را چی؟ وجوب. الوجوب و نائب فاعل عارض است. این وجوب عارض این قضا شده. پس ببینید چجوری جمع کرد. اصلش رو در نظر بگیریم، استحباب ذاتی داره، اصلش مستحبه، بعدن وجوب اومده عارض شده. چجوری عارض شده؟ قبلا توضیح داده شد دیگه چیه؟ ما عرض کردیم که تا وقتی که دیگران اقدام نکردن از گردن این شخص واجد شرایط ساقط نمیشه دیگه. این واجب اومده عارض شده، اصلش مستحب بوده، ولی وقتی که دیگران به گردن نمیگیرن، وقتی دیگران انجام ندادن، این وجوب سر میاد. چی میشه؟ این تبدیل به در واقع واجب میشه دیگه. نمیتونیم به همون دست نگه داریم میگیم آقا مستحبه، همچنان من مختارم، میخوام این استحبابو انجام ندم. میگیم نه، الان که من به حل کفایه این رو بهش اقدام نکرده، در جلسه گذشته مفصل داشتیم که حتی مقدمش همون انجام بدم فایده نداره، باید متلبس به قضا بشن تا از گردن این شخص ثابت بشه. حالا که متلبس نشدن، این استحباب چی میشه؟ برش وجوب عارض میشه. ولی این وجوبی که عارض میشه چیه؟ و هین ازن یکون کفایی، یا با عارض شدن وجوب، وجوب قضا چی میشه؟ وجوب کفایی میشه. یعنی این نرفته تبدیل به واجب عینی بشه که واجب کفاییه. یعنی من خواستم یهو دیدم تا دیروز دیدم هیچ کدوم از این اقدام نکردن، آقا حالا که اقدام نکردن یکی از ما باید انجام بدیم، بقیه انجام ندن، پس من وظیفه دارم، تصمیم میگیرم فردا برم انجام بدم. یهو فردا یکی دیگه اون قبل از اینکه به من چیزی بگه تصمیم گرفته اومده، اون آقا خدا رو شکر از گردن من ساقط شد. ولی اگه واجب عینی بود دیگه به کسی دیگه کار نداره. پس سر واجب عینی بودن کفایی بودنش هست. متوجه وقتی من باید من متلبس بشم؟ وقتی که دیگران بهش متلبس نشده باشن. بعد ایشون میگه شاید مراد محقق حلی اون چیزی باشد که من ذکر کردم. من چی گفتم؟ محقق نجفی گفتم، من گفتم چی؟ قضا مستحب به ذاتیه و این وجوب عارض شده، ولی این وجوبی هم که عارض شده واجبه کفاییه. تازه با تعبیر شاید داره میگه، با قطعیت نمیگه، چون خود محقق نجفی از کنم که چی داره؟ ایشون بحث صرفا از کنم که استحبابش اول آورده دیگه، منتها دیگه ایشون با استحباب چی داشته؟ بله، خود اول متن تولی القضا صفحه 37 مستحب لمیسک من نفسه بالقیام بشرایطه. چرا میگه لعله؟ چون اونجا تعبیر وجوب کفایی اینا وجود نداشت دیگه، فقط بحثی چی بود؟ بحث تعبیر استحباب بود. چون میگه شاید مراده ارز کنم که محقق حلی همینی باشه که من گفتم. خب این است. حالا برسیم به بحث امروز. خب میگه اون حکم اولیش استحباب ذاتی بوده، خودش فی نفسه مستحب بوده، استحباب ذاتی این ذاتی بوده. ما نمیخوام بگیم همون اول کار واجبه، متوجه لمن یسقو به نفسه این نیست که واجب باشه. ما هم میگیم که استحبابه، ما هم حرف همون محقق حلی رو میزنیم، اما به همین فقط اکتفا نمی کنیم. این واجب بهش عارض میشه. چرا عارض میشه؟ چون وقتی که اینجا من به الکفایه هست اما متلبس نشدند چیه؟ به من و سایر افرادی که واجد شرایط هستن چیه؟ وجوب کفایی بار میشه. بفهمه
در اصول ما میگیم احکام با هم متضاد هستند، تضاد با هم دارند. نمیشه
عرض کردم عارض شده دیگه، نگفتم همزمان که، عرض کردم اولیش استحبابه، وجوبش عارض شده.
مگر اینکه موضوعیت استحبابش از دست بره، یعنی تبدل در موضوع صورت بگیره و از استحباب خارج بشه بره. نمیتونیم بگیم این چیز مستحب ذاتیه بعد وجود برش عارض، نمیشه، چون اینا با هم متناقضن، احکام با هم تناقض دارن، تضاد دارن.
ببینید اگر ایشون میگفت که همون اول میگفت مستحبون و واجبان، این حرف شما درست بود. ایشون که اولی حرف نزده که، ایشون میگه منم قبول دارم استحباب ذاتی داره اما وجود بهش عارض میشه، اشکالی نداره. اونی شما نیا کنید از همه جهات ایشون داره این حرفو میزنه. ببینید ایشون اینو متوجه است که احکام با هم دیگه تضاد دارن. ببینید حالا مثال براتون میزنم، مثل مسئله نماز جماعت. نماز جماعت حکم اولیه، فی نفسه مستحب است یا نیست، اما با دستور پدر چی میشه؟ واجب میشه. شما بعد میتونید بگید اینجا تناقض شده و تضاد شده و فلان، شما نماز جماعت از مستحب بودنش خارج نشده، منتها وجوب با دستور پدر بهش عارض شده، چه مشکلی داره؟ وجوب و چیزش بالا ببینید هر دوتا مأمورون به هست، اما اون یه مأمورون به این داریم که باید انجام بشه، یه مأمورون به این که فقط مطلوبیت داره، مستحب مطلوبیت داره اما به اثر حد وجوب نرسیده، یعنی اگه انجام ندی چوب نمیکنی. ولی امر پدر که اومد، ببینید این وجوب بهش چی شده؟ عارض شده، چه مشکلی داره؟ همین نماز جماعت که مستحب وجوب یا وجوب بهش عارض شد چه مشکلی؟ یا شما میاد نذر میکنید، آیا بر من اینو میخوام سوال کنم، آیا بر نماز جماعت وجوب عارض شده یا نشده؟ اصل نماز جماعت که واجب نیست که، یا نذر میکنید شما نمازی که مستحبه نذر میکنید فلان حاجت هم برآورده بشه من یک ماه نماز جماعت بخونم.
ما میگیم اون موضوع ارزش از دست میده، موضوع دومی رو به دست میگیره، مثلا به این فرق در ایشون میخواد
بله اشکال نداره، بله میگیم دیگه من از دایره استحباب خارج میشیم، بله اشکال نداره، بله. ولی اینه نگیم که ایشون حالا اومده گفته مستحب بس وجوب بهش عارض شد، اینجا مشکل پیش میاد، مشکل پیش نمیاد. ایشون نمیگه همزمان هم مستحب بس هم واجب، هیچ کاری نمیزنه. همزمان شما وقتی که نماز جماعت مستحبه، این که امر پدر اومد یا نذر اومد از دایره استحباب خارج میشه، میره تو دایره وجوب، مشکلی نداره. خب و اذا علم الامام علیه السلام ان بلدا خال من قاض مع الحاجه الیه لزمه نصب قاض فيه بأن يبعث له أو يأمر أهدا قابلا له من أهله به لأنه من السياسة اللازمة له. مطلب اول این بود که وقتی امام علیه السلام بدانند که شهری خالی از قاضی است با نیاز به اون قاضی، این محل حاجت الیه، نگید این لغوا. ببینید ممکنه شما یک شهر، یک روستا، یک منطقه پیدا بکنید که اونجا اصلا مردم هیچ مشکل با هم ندارن، یه آدم های معقول هستند و درست حسابی هستند و هیچ مشکل با هم دیگه پیدا نمی کنن، خیلی با صمیمیت و دوستانه و یه اصلا و بعضی روستا داریم 100% خشقومن، 100% خشقومن. یا من یه روستا رفته بودم 70 خانوار بود در سمیرم اصفهان، فقط یک نفر اومده بود از خارج داماد اونجا شده بود، ترک قشقایی بودن و الا همشون اینا یه نام خانوادگی داشتن، یه ریشه بودن. بوده که اینا اصلا چیه؟ یه مسائل بینشون پیش بیاد همون تو خودشون حلش میکنن با ریش سفیدی و فلان. اینا این محل حاجت الهی یه چیز لغوی نیست. بگیم آقا محقق نجفی چرا اینا آوردن؟ ممکنه یه جایی مردمشون از بس روبرا هستند و تو خودشون مشکل حل میکنن، اصلا نیاز به قاضی نداشته باشن. خب لازمهو، لازم است امام علیه السلام رو که نصب کنن قاضی رو در اون شهر، به این که برانگیزاند و نصب کند برای لهو اون قاضی رو، یا امر بکند کسی را که قابل قضاست من اهله، از اهل اون شهر، بهی به اون قضا. لعن چرا نصب قاضی برایشون لازمه؟ چون از سیاست لازمه برای امام علیه السلام نصب قاضی، حکومت بدون قضا قاضی که نمیچرخ. این مطلب اول. مطلب دوم، و یعصم اهل البلد بالاتفاق علی منعه لما فیه من مخالفت الامام علیه السلام و منع قیام کلمت الحق و اختلال نظام. خب مطلب دوم اینه که گناه می کنند اهل شهری که اتفاق کرده باشند بر منع قاضی منصوب، جلوی قضاوت قاضی منصوب بگیرن، میگه ما قبول نداریم، این نمیخواد. حالا به دلایل متعدد، حالا چرا گناه کردن اهل این شهر که مخالفت کردن منع کردن؟ یک، دو تا دلیل اینجا هست. یک، برای اون چیزی که در اون منع است از مخالفت امام علیه السلام، دلیل اول. دلیل دوم، و به دلیل منع قیام کلمه حق و اختلال نظام، اینا نذاشتن این اقامه حق بشه، اینجا اختلال نظام پیش میاد. بل یحل قتالهم طلبا للاجابه کما فی کل مخالف للامام علیه السلام فی سیاست رعیه، بلکه حلال است قتال و جنگیدن با اهل اون بلد که اتفاق کردن بر منع قاضی منصوب. خب چرا حلال است قتال بشه؟ برای چی حلال است قتال با اونها؟ برای چی؟ طلبا للاجابه، یعنی قاضی منصوب رو، تا اینکه قاضی منصوب رو بپذیرن. قصد امام این باشه که اینا اجابت بکنن، متوجه، از ترس جنگ و خونریزی و اینها بگم بیا ما قبول بکنیم این بمونه، اگر زبون خوش حالیشون نشه و با قتال این کار انجام بشه. بگه آقا یا حتی اینطور بگن، اصلا لازم هم نیست که حتما بیان کلن این لشکر رو، این گروه نظامی رو آماده بکنن، بگن اگر قاضی منصوب رو نپذیرید با شما میجنگم، مرحله اول میجنگم با شما، مرحله اول تهدید بکنن، بازم تهدید اثر نکرد، خب دیگه دستور میدن آماده بشیم و بریم اینها، و ممکنه به دروازه اونجا برسن اینها، عرض کنم که بپذیرن، دیگه چاره نیست. خب همونطور که در هر مخالف امام علیه السلام هست، در سیاست رعیت و مردم که اینجا میتونن قتال داشته باشن و جنگ داشته باشن. خب برای کشورداری میخوای شما بکنی، مردم میخوای نگهداری، که از زبون خوشحالیشون نشه، باید از طریق قوه قهری استفاده بکنن دیگه، امام معصوم، یا حالا در زمان ما ولی فقیه. ولو وجده، مطلب دیگه، من هو به شرائط فمتنع ان قبول القضا لم یجبر مع وجود مثله لعدم توقف سیاست هین اذن علیه، اگر یافت بشود کسی که واجد شرایط است پس امتناع بکند از قبول قضاوت، مجبور نمی شود، البته با یه شرط، مع وجود مثله، در صورتی که مثل اون وجود داشته باشه، منحصر در اون نباشه، اگه وجود نداشته باشه قطعا مجبور میشه. چرا لم یجبر؟ برای عدم توقف سیاست در این هنگام، هینزه، یعنی مع وجود مثله، علی، بر اون شخص، بر اون شخصی که چیه؟ همون من هو به شرایط، همون شخص واجد شرایط. حالا مطلب بعدی، ولو امتنع اجمعوا هست، اجمع فسقوا و خرجوا عن قابلیت منصب القضاء و این کان لا یسقط الوجوب عنهم بذلک للقدرت علی التوبه. حالا اگر همه واجدان شرایط امتناع بکنند، اینا فاسق میشن و از قابلیت منصب قضا خارج میشن، اگرچه این این وصلی است، اگرچه ساقط نمی شود وجوب، یعنی وجوب تولی القضا، اگرچه ساقط نمی شود وجوب تولی القضا و به عهده گرفتن قضاوت از این مانعین به واسطه اون منع، به ذالک، یعنی منع، چرا ساقط نمی شود وجوب؟ برای اینکه قدرت دارن بر توبه. میگه آقا ما توبه کردیم، حالا یک یا چند نفرشون بیا توبه بکنن، اگه توبه بکنن دوباره چی میشن؟ واجد شرایط قضاوت میشن. دیگه به اینا فاسق نمیگیم، توبه کرده. آره. پس برای همینی که اون وجوبه ساقط نمیشه، بگه خب حالا که ما چیز شدیم، فاسق شدیم، دیگه هم وجوب از گردنمون ساقط شد. میگم نه، یا چرا ساقط نشدی؟ حالا که دیگه ما واجد شرایط قضاوت نیستیم، نمیتونیم. میگه نه، توبه بکنی دوباره واجد شرایط میشه. خب مطلب بعدی، ولو الزمه الامام علیه السلام قال فی الخلاف. این عبارت ایشون اشتباهه. ولو الزمه نیست، در شرایطی داره، شرایط جلد 4 صفحه 60 داره. ولو الزمه الامام، یه عهده هم متوجه، عهده هم در چیز در شرایط نداره، این رو عهده هم نداره، چون در شرایط الزمه داره، عهده هم نباید آورده بشه دیگه، معنا نداره. مال محقق نجفیه. آره، ما عبارت شرایط نیست، عبارت شرایط فقط اینه، ولو الزمه الامام علیه السلام قال فی الخلاف، اون دیگه نیست. بزنید چون در شرایط الزمه دارد، عهدهم نباید آورده شود. اصلا خودش غلط. درسته ایشون با ایشون نسبت نداده به محقق نجفی، اشتباه نشا، به محقق هلی. ایشون این عهدهم رو نسبت نداده، منتها عبارت رو وقتی شما الزمه بیاریم دیگه عهدهم لغو میشه دیگه. بله خب، و اگر ولو الزمه الامام علیه السلام قال فی الخلاف لم یکن له الامتناع لان ما یلزم به الامام واجبون و رده المصنف به انا نحن نمنع الالزام به ما عدم تعیینه اذا الامام علیه السلام لا یلزم بما لیس لازما. بحث جدید اینه که اگر امام علیه السلام اون شخص رو ملزم و شخصی رو ملزم بکنند به قضاوت، شیخ طوسی در خلاف جلد 6 صفحه 209-210 گفتن که این شخص حق امتناع نداره، لم یکن له الامتناع، نمیتونه امتناع بکنه. چرا؟ چون اون چیزی که به اون امام علیه السلام به اون ملزم میکنند دیگه واجب میشه دیگه. دستور امام مثل دستور پیغمبر و دستور خداست، واجب الاطاعه است. ولی ورده المصنف، مصنف یعنی محقق هلی، محقق هلی این رو رد کردن، این که اگر امام شخصی رو ملزم به قضاوت بکنه اون میتونه امتناع بکنه، چون امام چیزی رو که ملزم میکند واجب است. کل این مطلب رو، این قول رو با دلیلش رو، این کلن این رو محقق هلی رد میکنن. به چی رد میکنن؟ به این که ما منع میکنیم الزام را. تجی؟ این کجا اومده؟ نحن نمنع الالزام، شرایط جلد 4 صفحه 61. ما منع میکنیم الزام به اون قضا را، قضاوت را، با عدم تعیین اون قضا. این به ما عدم تعیینه کلام صاحب جواهره، با عدم تعیین اون قضاوت، یعنی تا وقتی که ما واجب عینی بهش نشده، منم همون نظر محقق هلی رو قبول دارم که بهتون عرض کردم حرف شیخ طوسی درسته. الزام امام علیه السلام وجوب میاره دیگه، اختیار در کار نیست. بله خب، در خلاف چی اومده؟ در خلاف عبارت اینطور اومده، در خلاف صفحه 110 عبارت اینه، دلیلنا انل. ببینید متاسفانه عبارتی که محقق هلی نقل کردن اینجا، این عرض کنم که آورده شده که گفته قال فی الخلاف فلان فلان، عبارت با اونی که شیخ طوسی آوردن یکی نیست متاسفانه. عبارت شیخ طوسی رو ببینید، ان الامامه اون دلیلشون معصوم عندنا فاذا امر بامر لا يجوز خلافه لان ذلك معصيه و اسم يستحق فاعله الاسم والعقاب. یعنی ببینید عبارت چقدر متفاوته. عبارتی که نسبت دادن، گفتن که ایشون گفته که لأن ما یلزم به الامام واجبون، اینجا چی داره؟ نگفتن لأن ما یلزم به الامام واجبون، اینجا گفتن امام معصوم نزد ما، وقتی به امری هم چیزی هم امر بکنن مخالفت با اون جایز نیست، و چون این مخالفت خودش معصیت و گناه است و انجام دهنده و معصیت هم اسم عقاب داره، حالا به زور خروجیش یکی بکنیم و الا در الفاظ ببینید خیلی با اون متفاوته. خب بگذاریم. بعد حالا چرا میگن محقق حلی میگه نحن نملا الالزام، من الزام رو قبول ندارم؟ میگن چون امام علیه السلام ملزم نمی کنن به چیزی که لازم نیست. جاجه؟ و فیه چرا فهم نمی کنه؟ رده المصنف خوبه که محقق نجفی به سراحت دارن میگن رده المصنف.
نه
این چه حرفیه؟ نه چون چیزی داریم که ایشون میگه ما این الزام رو قبول نداریم چون امام علیه السلام ملزم نمی کنن به چیزی که لازم نیست. به سراحت داره میگه. شما بعد میگه ما این آقام الزام با همون امر امام علیه السلام. شیخ طوسی میگن با امر امام، با الزام امام وجوب میاد، ولی محقق حلی میگن با الزام امام وجوب نمیاد چون امام به چیزی که لازم نیست ملزم نمی کنند. این حرفشونه. تموش رد کرده و نظر شیخ طوسی درسته. خب و فیه کما فی المسالک و غیرها انهو قد یلزم بهی. این فیه خوب دقت کن، به غالب این فیه نظر مال کیه؟ مال خود محقق نجفی. الا اینجا نمیگم، یعنی در آخر کتاب، تا الان بار اولی داریم که فیه میاد و اشکال از محقق نجفی نیست، از طرف کسی دیگه است. الان عرض میکنم و فیه کما فی المسالک، اشکال رو از طرف شهید ثانی میگه. غالبا وقتی میگم فیه یعنی فیه نظرون و اشکال رو من دارم اشکال میکنم، ولی اینجا نمیکنن، اینجا اتفاق میان دفع اشکال میکنن. و فیه و یدفعو خودشون انا توضیح میدم. و فیه کما فی المسالک و غیرها انه قد یلزم به لمصلحه من المساله و یدفع همین اشکال خودشون میاد دفع اشکال میکنه و یدفع بانحصار الامر فیه حینئذ مع عدم حصولها فی غیره. ایشون میگه در این نظر و اشکال است حتما اینو بنویسید، چون اگه اینو ننویسید ذهنتون میره به طرف این اشکال، این کنارش میذید نظرون و اشکالون از طرف شهید ثانی زجی، نه از طرف خود محقق نجفی، چون خودشون فهمی از سطر میان اینه دفع اشکال میکنن. بله بله. و فیه یعنی فیه نظرون از طرف شهید ثانی، همونطور که در مسالک جلد 13 صفحه 340 هست. و غیر این مسالک، غیر مسالک یعنی چه؟ مثل کشف اللسان جلد 10 صفحه 12. خب خب دقت کنید، میگه و فیه کما فی المسالک و غیرها انه قد یلزم بهی. خب عبارتی که خوندم در این مطلبی که گفته شده نظر و اشکال از طرف کی؟ از کنم که شهید ثانی و غیر شهید ثانی. این که قد یلزم بهی متوجهید؟ خب دقت کنید اینجا اشکال به کی میخواد بکنه شهید ثانی؟ به محقق حلی. بنویسید اشکال به محقق حلی. خب و فیه نظر از طرف شهید ثانی و غیر شهید ثانی هست که گاهی ملزم می کند امام علیه السلام به اون قضا لمصلحت من المصالح، برای مصلحتی از مصالح. بس بنویسید چون این اشکالی در مسالک وجود ندارد. کشف اللسان چی؟ بنویسید در کشف اللسان به گونه دیگری آمده است، اومده جواز و خصوصیت یتفرد الامامو به معرفتها، اینطور اومده، یعنی تعبیر مصلحت اینا ما توش نداریم. یتفرد الامامو علیه السلام به معرفتها، یه خصوصیتی است که ایشون الان مثلا میگه آن خصوصیت مثلا میگیریم مصلحت، تعبیر مصلحت نیست، تعبیر خصوصیت اینجا است. یه خصوصیتی وجود داره، یه مصلحتی هست، درسته این شخص منحصر نیست، اگه منحصر بود که شکی درش نبود که میتونه همه قبول دارن، اگه منحصر باشد همه قبول دارن که با الزام امام چی میشه؟ ملزم میشه، واجبه براش. ولی بحثمون محل نظامون در جایی که منحصر به این نیست، صرفا امام علیه السلام از بین چند نفر ایشون رو ملزم کرده، بحثمون اینه، اینطوریه. بعد عرض کنم که ولی محقق نجفی میان این اشکال شهید ثانی رو دفع میکنن، میگن دفع میشود این اشکال به انحصار امر در این شخصی که فیه، یعنی در شخصی که امام علیه السلام او را ملزم کردن، فیه یعنی شخصی که امام علیه السلام او را ملزم کردن، هینه ازن یعنی هنگام مصلحت، هنگام مصلحت با عدم حصول اون مصلحت در غیر اون شخص. میگن آقا ما ممکنه مورد داشته باشیم، متوجه این انحصار همش به معنی انحصار در این شخص که دیگران واجه شرایط نیستن نگیرید، بگید آقا دیگران هم هستن اونا واجه به شرایط قضاوتن. این شخص به خصوص درش یک مصلحت خاصی وجود داره که همین باعث چی میشه؟ منحصر شدن میشه. آره. نه این انحصار شما فقط بگیرید که دیگه کسی دیگه نمیتونه قضاوت بکنه، مثلا قاضی دیگر مثلا امور حقوقی و قضایی رو بلد نباشه، به این معنا میگه نگیرید و دفع میشود این اشکال به منحصر بودن امر در این شخص هنگام مصلحت با عدم حصول اون مصلحت در غیر اون شخص، چون این مصلحت فقط در این شخص تحقق پیدا میکنه، در نتیجه از این جهت منحصر میشه، نه از این جهت که بگیم دیگه کسای دیگه نیستن که لیاقت قضاوت داشته باشن، به این معنا نیست. خب اللهم الا یقال انها تکفی فی امر الامام علیه السلام به خصوصه له لا من حیث اقتضا اها الوجوب علی بل له الزامه بهی اقتراحن اقتراحن الا بعد توضیح میدم، مگر اینکه گفته شود اینکه اون مصلحت انها یعنی مصلحت کافی است در امر امام علیه السلام به خصوص اون شخص برای اون قضاوت، برای قضا، نه از حیث اقتضا داشتن اون مصلحت چی رو که اون چی اقتضا بکنه، اون مصلحت اقتضا بکند وجوب را بر اون شخص، بلکه برای امام علیه السلام است الزام اون شخص به اون قضاوت اقتراحاً، اقتراحاً یعنی که یعنی اختیاراً ابتداءاً و عرض کنم که بدون هیچ استدلال و اقناعی و ابتداعن، هم ابتداعن هم ابتداعن با عین، هم با همزه هم با عین، اقتراع یعنی اختیارن، ابتداعن با همزه و ابتداعن با عین و بدون هیچ دلیل و اقناعی فلان، به چه دلیل فلان اینا، نه بیم آقا اقتراعن امام علیه السلام میتونن چکار بکنن؟ ملزم بکنن دیگه، به چه دلیل دیگران هستن فلانه من نمیدونم این مشکل دارم اون مسئله هست دوچاره چی میشم منو معذور بدارید فلان، نه میگن که بتونیم بگیم که اقتراحاً هم امام علیه السلام بدونی که هیچ دلیلی براش بیارن، هیچ استدلالی براش بیارن، البته بنا ان الا ما عرفت من ان القضاء لا خطاب به لعهد غیر الامام علیه السلام و ان وجوبه على غيره انما هو من جهه امره الذي قد يكون تعينا وقد يكون كفائيا نحو امر الساده للعبيد بعد ان كان امر السياسه الدينيه اليه والامر بطاعته. در چه صورتی بتونیم بگیم که امام علیه السلام اون شخص رو میتونن اقتراحا از کنم که ملزم بکنن به قضاوت؟ بنابر اون چیزی که شناختی و دانستی که قضاوت مخاطب اون قضا نیست، کسی غیر از امام علیه السلام، خطابی به اون قضا نیست برای احدی غیر از امام علیه السلام، و این که وجوب قضاوت بر غیر امام علیه السلام انما هو، هو یعنی اون وجوب، اون وجوب قضاوت از جهت امر امام است، ضمیر امرهی به امام میخوره، از جهت امر امام است که این امر امام گاهی تعیینی میشود و گاهی کفایی میشود، تعیینش کجا میشه؟ انحصار، کفایی کجا میشه؟ عدم انحصار و تعدد. خب مانند امر مولایان به بندگانشان، بعد از این که امر سیاست دینیه کی بود؟ الیه یعنی امام علیه السلام، امر سیاست دینی نزد امام علیه السلام باشه، ولی امرو، امرو یعنی امور جامعه اسلامی، امور جامعه، جامعه اسلامی به طاعت امام باشه، نه زمانی که قصد خلافت کردند و اختیارات دست امام علیه السلام نیست. ما بحث زمانی میکنیم که حاکم جامعه اسلامی امام معصوم علیه السلامه، از این حیث بگیم که خروجش این شد که ایشون تو این حرف اومد گرایش پیدا کرد به چی؟ به همون سمت و سوی نظر شیخ طوسی، درست شد؟ اون از اون حمایتی که از محقق نجفی داشته، محقق حلی داشته دست برداره. اما البته اگر از این حیث بگیریم اما اذا لم یکن من هذه الحیثیه، لم یکن یعنی وجوب قضا بر غیر امام علیه السلام. از این حیثیت یعنی که یعنی انما هو من جهت امره الذی قد یکون تعینا و قد یکون کفایا، اون بالا گفته بود اگر این وجوب قضا بر غیر امام علیه السلام از این حیث نباشد و مانند اون فظاهرو کما ذکر المصنف، این کما ذکر المصنف جمله معترضه است، قبل و بعدش خط تیره بذارید، فظاهرو انه لا یلزم بما لیس لازما عند الله فی افراد الواجب المخیر والموسع والکفایی از امره امر الله تعالی شأنه. اما هنگامی که وجوب قضا بر غیر امام علیه السلام از این حیث نباشد، یعنی از جهت امر امام علیه السلام نباشه که گاهی تعیینی گاهی کفاییه، پس ظاهر همون طوری که مصنف یعنی محقق حلی ذکر کرده است این نست که چی؟ ملزم نمی کند امام علیه السلام به چیزی که لازم نیست نزد خدا در افراد واجب مخیر مثل کفاره افطار عمدی میشه واجب تخییری و واجب موسع مثل خواندن نماز ظهر عصر و مغرب عشا و صبح اینا موسع دیگه. اینطور نیست که زمان خاص همه مثلا دوی بعد ظهر دوازده فقط همین زمان، اینطور نیست که موسعه و واجب کفایی هم که مثل غسل و میت و مانند اینا که مشخص. اگه بگیم از این حیث نگیریم، بله ما میان طرفدار محقق حلی میشیم و میگیم ملزم نمیشه به چیزی که لازم نیست دست خدا، چون امر امام علیه السلام امر خداوند متعال است. بعد این یک سوال ازشون میکنیم، از این طرف شما میگید که لازم ایشون چی میخواد بگه؟ میگه آقا اون چیزی که عند الله لازم نیست امام علیه السلام اون چیز ملزم نمیکنه. شما نمیتونید بالاتر بگید که خدا واجب نکرده مثلا این چیزی رو، بعد بنده خدا بیاد اونو واجب بکنه. بعد اینو بهشون جواب میدیم که آقا شما وقتی امام علیه السلام این رو الزام کردن، دستور امام که متوجه جان تو این اصلا همون جسی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خود خداوند فرموده هم اطاعت از من و تابع اولی الامر، اطاعت بکنید، دستور اونا دستور منه. شما نمیتونید بگید آقا ایشون عرض کنم که خدا چیزی رو که واجب نکرده اینا بیان واجب کنن، چه حرفی نیست که، یعنی نعوذ بالله شیخ طوسی متوجه این قضیه نبوده، چیزی که واجب نبوده به گردن انداخته، نه همین که امام واجب کرد یعنی این واجب الهیه. این چه حرفی شما میزنید؟ میگه آقا چون امر امام امر خداست و دیگه امام که بالاتر از امر امام امر نمی کنن که، الزام بالاتر از اون که ندارن که، چون اینجا خدا لازم نکرده چرا این حرف میزنن؟ میگه خدا در جایی که انحصار باشه لازم کرده، واجب کرده برای، حالا که انحصار نیست لازم نیست، پس امامم با الزام امام وجوب نمیاد. این چه حرفیه؟ این اصلا از کنم بازم چیکار کردن؟ اون وسط کار اللهم الا یقال تمایل پیدا کردن به چی؟ نظر شیخ طوسی که چی؟ همون میتونن حتی اقتراحاً بیان بگن بدون دلیل اینا بگن و اون خودش وجوب میاره، متوجه؟ از جهت امر امام علیه السلام. ولی بعد اومدن اما از الله میکن از اون حس بخوایم نگیریم، میریم دوباره طرف همون نظر محقق حلی و میگیم اینجا الزام نمیاره. خب و فی الدعائم جلد 2 صفحه 527 حدیث 1876 عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال اون مثالا رو خوب متوجه شدید که افراد الواجب المخیر، ببینید مثلا اینجا میخوام بگن که خب خداوند متعال اینجا در افطار عمدی کفاره افطار عمدی اختیار گذاشتن، خب امام علیه السلام نمید یکی از اینا رو ملزم بکنه و برخلاف امر الهی بخواد این کار بکنه، یا واجب موثر رو بگن آقا ده مثلا نعوذ بالله امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بگن که نه نماز ظهر اذانشو که گفت باید همین الان بخونید دیگه، 5 دقیقه بعد و 10 دقیقه بعد و اینا نباشه، یا مغرب عشا همینطور اینا. این واقعا اصلا این واقعا قیاس مع الفارقه. این چه حرفی شما دارید میزنید؟ شما دارید خودتون میگید الزام امام علیه السلام، آخه الزام امام علیه السلام الزام نمیاره، پس الزامی کی الزام میاره؟ چه حرفی شما دارید میزنید؟ ما میگیم حتی ولی فقیه حرفش الزام میاره که اون مشروعیتشی داره از امام معصوم میگیره و زمین تا آسمون با هم دیگه تو مقامات معنوی فرق دارن، اون الزام میاره. وقتی بعد شما میفرمایید که اون عرض کنم که الزام امام علیه السلام الزام نمیاره و میتونه امتناع بکنه. خب به دائم ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال ولایت اهل اونجا ولایت داره نه ولایت، ولایت اهل العدل الذین امر الله به ولایتهم، اولی ولایت، دومی ولایت، به ولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله عز وجل و طاعتهم واجبه ولا يحل لمن امروه بالعمل لهم ان يتخلف عن امرهم الى اخره هذا كله مع وجود غيره. در روایت دائم از امام صادق علیه السلام است که ولایت اهل عدلی که خداوند امر فرموده است به ولایت اونها و تولیت اونها و عرض کنم که قبول اونها، عرض کنم که و عمل برای اونها، نه ببینید قبولها، ولایت اهل عدلی که امر کرده خداوند به ولایت اونها و تولیت اونها و قبول اون ولایت، قبولها قبول اون ولایت و عمل برای اونها، اونها کیا؟ اما اهل عدلی که خداوند امر کرده به ولایت اونها، عمل کردن برای اونها فرض من الله، واجب است از طرف خداوند متعال و طاعت اونها چیه؟ واجب است و حلال نیست برای کسی که امر کردند او را، این همون اهل عدلی که امر کردند اون شخص رو به عمل برای اونها، ان یتخلف عن امرهم، این که تخلف از امر خودشون بکنن تا آخرش. بعد میگیم جناب محقق نجفی این روایت شما آوردید، این روایت به نفع شما تمام نمیشه، این به ضرر شما تمام میشه، حرف شیخ طوسی رو ثابت میکنه. چه حرفی شما داری میزنی؟ شما چیزی آوردید به ضرر خودتون تمام شده. اینجا صریح داره که چی؟ و اینجا فرض من الله، طاعت اینا واجبه. و بعد ایشون میخواد چی توجیه بکنه؟ توجیه ایشون اینه دیگه، میگه توجیه در صورتی که چی؟ بله همون باید در دایره امر الهی باشه، خداوند متعال چیزی که واجب نکرده اون الزام نمیاره، متوجه؟ بعد هم اینو بهشون میگیم، میگم خدا کسی رو ملزم به چیزی نمی کند که، امام معصوم کسی رو ملزم به چیزی نمی کند که واجب نباشه، حتما وجوب پیدا کرده که ملزم کرده، درست شو؟ اینطوریه. الان عرض میکنم این مطلب که گفته شد با وجود غیر اون شخص است، غیرهی مع وجود غیره، یعنی چی؟ یعنی دیگران وجود دارن، افراد واجد شرایط متعددن، مع وجود غیره یعنی افراد واجد شرایط قضاوت متعددن، اما لو لم یوجد غیره تعینه، مطلب جدید چیه؟ اما اگر غیر او یافت نشه متعین میشه، مطلب جدید اینه که انحصار اومد. و خب اما لو لم یوجد غیره تعینه، اگر یافت نشود غیر اون شخص متعین میشود برو، تعینه هو للانحصار، اون شخص ملزمه، هو یعنی شخص ملزم از طرف امام علیه السلام، هو متعین میشود اون شخص ملزمه از طرف امام علیه السلام. میگه حرفی که کلا این مربوط فقط به این بحث الزام امام علیه السلام است، یه هازا کلو ما وجود غیرهی، مال این بحث اخیره، بحث همون بحث در قسمت الزام امام علیه السلامه. خب چرا برش متعین میشه؟ لانحصار، چون منحصره، کسی دیگه واجد شرایط نداره. و حین اذن، حالا در جایی که منحصر بود، فاذا امره الامام علیه السلام لزمه الاجابه، وقتی امام علیه السلام هم کردن اجابت کردن بر او لازم میشه. ما میگیم چه شیخ طوسی میگن چه منحصر باشه چه منحصر نباشه، با الزام الزام آور میشه و وجوب میاد. خب و لیس له الامتناع، حق امتناع نداره. فان امتنع فسق، اگه امتناع کرد فاسق میشه، و خرج عن اهلیت القضا، از اهلیت قضاوت هم خارج میشه. خب ممکنه سوال کنه خب چه حرفیه؟ از اهلیت قضاوت خارج میشه، خب اینجا ممکنه که دیگران بیان این چیکار کنن، ولیش دارن به عنوان قاضی ببرن. میگم آقا این اصلا تمکین نکرده و اصلا اهلیت قضاوت نداره، مگر اینکه گفتیم توبه بکنه، بدون توبه بخواد اقدام بکنه نه. خب خارج اهلیت القضا لذالک، قبل از لذالک یه ویرگول بذارید، این دلیلا و الا خوب معنا نمیشه. و خارج میشود از اهلیت قضا، چرا از اهلیت قضا خارج میشه؟ لذالک یعنی امتناع، برای اون امتناعی که کرده فاسق میشه و از اهلیت قضاوت خارج میشه. ها حالا این وصلی است. و این کان لا یسقط الوجوب عنه لقدرته علی تحصیل الشرط بالتوبه، اگرچه ساقط نمیشود وجوب قضا از اون ممتنع، چرا؟ چون قدرت دارد اون ممتنع بر تحصیل شرط به توبه. شرط چیه؟ اینجا نگفتن شرط چیه، بنده اینجا زدم یعنی عدالت، درست شد؟ شرط قاضی چیه؟ دیگه عادل باشه دیگه، وقتی فاسق باشه دیگه از عدالت ساقطه، در نتیجه نمیتونه قاضی بشه. خب ولی اینجا ایشون چنین تعبیر نیاوردن، بنده شرط رو به عنوان عدالت زدم. خب بل لو لم يعلم به الامام عليه السلام وجب ان يعرف نفسه لان فعل القضاء من باب الامر بالمعروف غالبا فيجب تحصيل مقدمته ولا ينافي ذلك ما قدمناه من كون منصب القضاء للامام عليه السلام. بلکه اگر علم نداشته باشد امام عليه السلام و نشناسند اون شخص را بهی، یعنی اون شخص واجد شرایط رو نشناسند، واجب است این که اون شخص خودش رو معرفی بکنه، چون فعل قضا از باب امر به معروف است غالبا، پس واجب است تحصیل مقدمه اون امر به معروف. ولا ينافي ذلك، و منافات ندارد مطلب اخیر رو، همین که گفتم لولم يعلم به الامام وجب ان يعرف نفسه الى اخر، منافات ندارد این مطلب اخیر را، اون چیزی که ما اون رو مقدم کردیم از این که منصب قضا برای امام علیه السلامه، یا منصب قضا برای امام علیه السلامه، این واجب برای امام علیه السلامه، امام علیه السلام ملزم هستن به این. چرا عرض کنم که این شخص ملزم باشه و برش واجب باشه خودش معرفی بکنه؟ این میگم با این منافاتی نداره. اون بالا هم توضیح داده شد دیگه که درست خطاب اولیه برای امام علیه السلامه، اما خود امام علیه السلام میتونن این رو به دیگری، به گردن دیگری بذارن و او باید تبعی